صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین و روزتان به خوشی و خوبی ادامه پیدا کنه. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با ما هستین. در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کاندیدا و رای دهندگان در انتخابات افغانستان خواسته است که تا اعلام نتایج انتخابات از صبر و حوصله کار بگیرند، و کمیسیون مستقل انتخابات گفته که روند اعلان نتایج اولیه انتخابات از امروز در افغانستان آغاز میشه. نظر یک کارشناس مسائل سیاسی عرب را نیز در رابطه با انتخابات افغانستان برایتان در این برنامه جا دادیم. در نیمه دوم برنامه ما مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنین. در سر ساعت هستیم. پیش از همه زرغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند اعلان نتایج انتخابات را که از ولایت مختلف مواصلت کرده است آغاز می کند. محمد جواد زندانی که جوان افغان از زندان گوانتانامو آزاد شده است و صدر اعظم اسرائیل امروز با همتای برطانویش ملاقات نموده بر روی اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بحث و گفتگو می کند. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند اعلان نتایج انتخابات را که از ولایات مختلف مواصلت کرده است آغاز کند. زکریا بارکزایی که پس از ظهر دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که تا اکنون نتایج انتخابات روز پنجشنبه گذشته از ولایات مختلف مواصلت کرده و روند انتقال نتایج همچنان به شدت ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این حال گفته است که نتایج عمومی اولیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از تاریخ 12 تا 16 سنبالا اعلان خواهند کرد. وکلای مدافعی یکی از جوانترین زندانیان گوانتانامو میگویند موکلشان آزاد و به افغانستان فرستاده شده است. محمد جواد زندانی که جوان افغان متهم به پرتاب بم دستی بالای دو سرباز آمریکایی و مترجم افغان آنان در سال 2002 بود. وی این عمل را 7 پیش در 12 انجام داده بود. یک قاضی اخیراً اعترافات جواد را در زمینه غیرقانونی عنوان کرده گفت وی به دلیل استفاده از شکنجهی روحی و هراساندن اعتراف کرده است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز با همتای برطانویش گوردن براون ملاقات نموده و روی اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بحث و گفتگو می کند. قرار است نتانیاهو به روز پنجشنبه با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در برلین دیدن نموده و روی مسائل مختلف من جمله برنامه اتمی ایران بحث کند. نتانیاهو همچنان در لندن با جورج میچل نماینده رئیس جمهور اوباما در امور شرق میانه دیدن می کند. میچل خواهان توقف اعمار مساکن اسرائیلی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی است. بریتانیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که از پیشنهاد آمریکا حمایت می کنند و این موضوع را از نقش کلیدی در اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه می دانند. مذاکرات در دسامبر سال گذشته هنگام متوقف شد که اسرائیل غزه تحت اداره حماس را مورد تهاجم خونین قرار داد. نتانیاهو بر روز یکشنبه گفت امیدوار است در روزهای آینده توافق با آمریکا در مورد اعمار مساکن صورت گیرد تا بدین وسیله مذاکرات صلح در ماه سپتامبر آغاز گردد. پلیس پاکستان میگوید 7 را به اتهام داشتن روابط با القاعده دستگیر نمودند. این افراد همچنان متهم به پلان حمله بر اهداف مهم در شهر کراچی بودند. به گفته پلیس دستگیر شدگان اعضای لشکر جنگوی بوده و پلان داشتند دفاتر دولتی و شخصیت‌های سیاسی را مورد حملات خیش قرار دهند. لشکر جنگوی در گذشته متهم به حملات خونین در پاکستان بوده، به شمول تلاش برای قتل پرویز مشرف و هم سربریدن دانیل پرل، خبرنگار وال استریت جورنال. پلیس عراق میگوید انفجار دو بم جابجا شده در دو مین بس در نزدیکی شهر جنوبی کوت حداقل 10 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کرد. انفجار اولی در 15 کیلومتری شهر کوت و انفجار دومی در 40 کیلومتری این شهر رخ داد. هر دو انفجار در مناطق شیعه نشین عراق رخ دادند. حوادث دیروز به دنبال انفجارهای بزرگ رخ دادند که هفته گذشته ساختمان‌های دولتی را در بغداد هدف قرار داده و در آن حدود 100 نفر کشته و 600 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت عدلیه اسکاتلند میگوید لیبیا به وعده خود در مورد عدم استقبال گرم از بمبگذار لاکربی وفا نکرده است. کنی مک اسکل گفت دولت لیبیا اطمینان داده بود که از بازگشت باسط المغرایی استقبال گرم نخواهد کرد. اداره رئیس جمهور اوباما به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه و هم اقارب قربانیان حادثه لاکربی آزادی المغرایی را مورد انتقاد قرار دادند. مغرایی به دلیل بیماری از سرطان از زندان آزاد شد. مغرایی 57 ساله یگانه فرد است که به جرم بمبگذاری در طیاره پان امریکن در بر فراز لاکربی اسکاتلند در سال 1988 سقوط کرد مجرم شناخته شده است. لوی سارنبال امریکا اریک هولدر یک سارنبال را مقرر نموده است تا روی این ادعا که CIA در مقابل تروریستان مزنون از شکنجه کار گرفته است تحقیقات کند. هولدر جان درهم را معاون لوی سارنبال امریکا را انتخاب نموده است تا روی این مسئله غور کند که آیا تحقیقات کامل در این مورد نیاز است یا خیر. از سوی دیگر مقامات امریکایی اعلام کردند که رئیس جمهور اوباما تیم جدید را تعیین نموده است تا متهمین را تحت نظارت قصر سفید مورد بازپرسی قرار دهد. این اقدام آخرین تلاش های اداره اوباما برای از میان برداشتن میراث اقدامات ضد تروریسم است که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش اتخاذ شده بود و حال غیر قانونی اعلان شده است. و خبر آخر که صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین دیروز برای دیدار با رمضان بشردوست رمضان قدیروف به طور غیر منتظره وارد چچنیا شد. حکومت روسیه میگوید آقای پوتین قبل از آن که به مسکو برگردد با رهبر چچنیا در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه بحث و گفتگو کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواسته است که تا اعلام نتایج انتخابات از صبر و حوصله کار بگیرند. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز اعلان نتایج اولیه انتخابات را آغاز کند. برخی از تحلیلگران کشورهای عرب انتخابات افغانستان را نه تنها برای تقویت دموکراسی در افغانستان بلکه برای برخی دیگری از کشورهای عربی و اسلامی نیز مهم تلقی میکنند. مرور هم داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان و در نیمه دوم برنامه این ساعت مجله فرهنگی آزادی خدمتتان تقدیم میشود. ساعت 9:09 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که شما عزیزان در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی ما را همراهی میکنین. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کای اید گفته است بعضی مشکلات در انتخابات هفته گذشته افغانستان وجود داشت، اما وی از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواست تا اعلام نتایج انتخابات از صبر و حوصله کار گیرند. این در حال است که قرار است نتایج اولیه انتخابات امروز اعلان گردد. جزئیات بیشتر را در مورد در گزارش از درون منگل مشنویم.
در حالی که مقامات افغان در مورد اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات تحقیقات می کنند، ملل متحد از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواسته است از صبر و حوصله کار گیرند. قرار است نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه امروز اعلان گردد. بر اساس گزارش رویترز، حملات طالبان نتوانست رای‌دهی در انتخابات را مانع گردد، ولی خشونت‌ها توانست بالای شرکت مردم در انتخابات، مخصوصاً در جنوب افغانستان، اثرگذار باشد. افغانستان بعد از انتخابات روز پنجشنبه به نحوه در یک تنش سیاسی قرار داشته است و بعضی از کاندیدها اعلان پیروزی نموده و هم اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات صورت گرفته است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده دیروز گفت بعض مشکلات در انتخابات هفته گذشته در افغانستان وجود داشته است. آقای ایده خواهان تحمل و مدارا شده چنین گفت:
I do appeal to the candidates and to their campaigns and also to
من از کاندیدان انتخابات، مسئولین کمپاین های آنها و همچنان رای دهندگان می خواهم که صبر داشته باشند تا کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را تکمیل کند و به این وسیله ما ببینیم و همه پروسه انتخابات را بررسی کنیم. در آن وقت ما گفته می توانیم که انتخابات از اعتباری که به آن نیاز بود برخوردار است.
گفته می شود یک نتیجه که برای همه کاندیدها و حامیانشان قابل قبول باشد، نقش مهمی را برای افغانستان و هم برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که ثبات افغانستان را از اولویت‌های خیش قرار داده است، بازی خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان دیشب در جریان صرف شام در کابل به خبرنگاران گفت: ارقامی که به وی به حیث یکی از اعضای کابینه افغانستان رسیده است، نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی اکثریت آرا را حتی در شمال افغانستان برنده شده است. این در حال است که قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کشور امروز اعلان گردد.
بله، قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند اعلان نتایج اولیه انتخابات را که از ولایت مختلف موصلت کرده آغاز کند. همین لحظه نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. آقای نور، صبحتان بخیر، به برنامه ما خوش آمدین. اگر شما بگوین که تا هنوز بر شما از چند ولایت و چند مرکز رای‌دهی نتایج آرا موصلت کرده.
بله، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. البته باید بگویم که در مجموع از 6300 مرکز رای‌دهی که موجود بود، در حدود 5000 مرکز رای‌دهی نتایجش به دفتر مرکزی رسیده و فعلا زیر پروسس است. در حدود 1600 مراکز ما تونستیم که داخل سیستم کنیم و امروز در پلان داریم که تا یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج قسمی را بر مطبوعات بدیم و همچنان در پلان است که سر از امروز و یا هم اگر دقیق‌تر بگویم که سر از فردا تمام این نتایج که از طریق کنفرانس های مطبوعاتی بر مطبوعات داده میشه توسط وبسایت ما هم ای دیسپلیس و هر کس که در جای باشه میتونه که به نتایج دسترسی داشته باشه.
بله آقای نور، شما گفتین که برای شما از 5000 مرکز رای‌دهی نتایج آرا موصلت کرده و شما تانستین که 1600 مرکز نتایجش در سیستم داخل کنین. منظورتان از سیستم داخل کردن در سیستم چی است؟
بله، یک سیستم مشخص در نظر گرفته شده که از طریق از او کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که به اساس مرکز، به اساس محل و بالاخره به اساس ولایت و در مجموع گفته میتونیم که فیصدی کاندیدا رو نشان بده که کدام کاندید چقدر آرا از آن خود ساخته. بنان و همچنان یک مکانیزم مشخصی هست که از طریق وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات هم مردم با او دسترسی داشته باشه. به می خاطر معذرت میخوام، به می خاطر ما البته امی سیستم ایجاد کردیم و زمانی که نتایج به سیستم داخل میشه، ناظرین ملی و بین‌المللی، نماینده های مطبوعات هم این را مشاهده میکنه و عملا میبینه.
بله، شما گفتین که نتایج آرا 1600 مرکز در سیستم داخل شده. شما گفتن میتونین که چند درصد آرا را تشکیل میده و کدام نامزد پیشتاز است؟
دقیق تر در این رابطه البته گفتم هم میتونیم از خاطر که فیصدی که چقدر مردم به انتخابات اشتراک کده تبال برای کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نیست، ولی با طور نسبی ممکن بگویم که در حدود 10% آرای امروز البته با مطبوعات اعلان خود شود. با هر صورت سر از امروز این سیستم آغاز با کار میکنه و هر روز ما معلومات اپدیت و تازه را بر مطبوعات از طریق کنفرانس های مطبوعاتی داده میریم و فیصدی هر روز بلند رفته میره دیر رفته.
بله آقای نور، یک موضوع دیگر که مطرح است در این روزا ادعاهای پیروزی از سوی برخی از نامزدهای مطرح و البته از خودشان یا کمپاین هایشان است. مثلا در گزارش که دقایق قبل داشتیم شنیدیم که وزیر مالیه حکومت رئیس جمهور کرزی گفته که اونا تانستن در انتخابات حدود 70% آرا را به دست بیارن. نظرتان در رابطه با همچو ادعاها چی است؟
ما کاملا رد میکنم. این چیزای هست که درست نیست، غلط هست. اگر هر کسی که چنین ادعای میداشته باشه بسا نادرست هست، به این معنی که فقط باساس ماده 49 قانون انتخابات بند 3 این صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات هست که نتایج ابتدایی و نهایی را خود کمیسیون اعلان میکنه. چون این چیزایی که چون این چیزایی که اعلان میشه این فقط نظر شخصی از واسک و به ایش وجه درست نیست، یعنی ارقام نیست فقط با دلخوشی خود و یا هم ستادهای خود چون این ارقام اعلان میکنه و ما ایره مکمل تکذیب میکنم، یعنی چیزایی هست که غلط است.
بله خب ایف شما فکر میکنید که به اساس تخمینای صورت میگیره که درست نیست. به هر صورت آقای نور، به عنوان سوال آخر میخواستم که از شما بپرسم و اوی است که کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی میگه که بیش از 200 مورد شکایت به اینا رسیده و 35 شکایت مهم است که میتونه بر نتایج انتخابات تأثیر گذار باشه. نظر شما در این مورد چی است؟ تا چه حد میتونه که این شکایت ها تا چه حد تأثیر گذار بوده میتونه بر نتایج انتخابات؟ آیا موجب ازی خواهد شد که در این مراکز رایدهی یا اگر مختصرا بگویم آیا به طور کل بر نتیجه انتخابات میتونه تأثیر گذار باشه؟
خب ما فکر میکنم که تأثیرات منفی نداره، به خاطر از اینکه ما در حدود بیش از 6300 مرکز گیری داشتیم و همچنان در حدود 165000 کارمند و ایره هم گفته میتونیم که در حدود 281000 ناظرین ملی و بین المللی از این پروسه از این روان دیدن و نظارت کرده. بنام در حدود 225 و 230 تخطیه که در این روان صورت گرفته و شکایت انتخاباتی مواصلت کرده، او قدر تاثیرات نداره، بخاطر از این که اگه ایره مقایسه کنیم با 6300 مرکز و حدود 165000 مند کلان تخطی بسیار تعدادشون کم است. با این مسئله باز هم مربوط کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه و در رابطه البته به اصل مسئله میرسه و تحقیقات خود انجام میده و بالاخره نتیجه تحقیقات خود برای مردم و برای ملت اعلام میکنه.
بله نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از توضیحات شما ابراز سپاس میکنیم. روزتان خوش. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده از رادیو آزادی، همچنان از ولایت بامیان گزارش داریم که مقامات کمیسیون انتخابات میگن در این ولایت مردم به شکل گسترده در انتخابات شرکت کرده و در اکثر ولسوالی های این ولایت شرکت زنان و مردان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تفاوت زیادی نداشته. خبرنگار ما از بامیان گزارش داره که با هم شنویم.
اشتراک رای دهندگان در انتخابات در ولایت بامیان حدود 70% بوده است. سغرا عطایی، آمر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان، روز دوشنبه گفت
70% مردم ولایت بامیان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اشتراک کردند و رای دادند.
در اکثر ولسوالی‌های بامیان حضور زنان و مردان در انتخابات چندان تفاوتی نداشته، اما در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت اشتراک زنان کمتر بوده است.
در ولسوالی های پنجا و ورس و یکاولنگ حضور زنها و مردها قدر فیصدیشان تفاوت نداره، فقط در ولسوالی های سیوان و کهمرد حضور زنان کم رنگتر بوده.
درباره چگونگی انتخابات در سراسر ولایت بامیان تنها دو شکایت مطرح شده است. آمر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان در این زمینه میگوید
شکایت در ولایت بامیان به صورت مجموعی بسیار کم بوده. در بسا ولایت بامیان دو شکایت درد شده بود که او را هم به دفتر مرکزی ارسال کردیم جهت پیگیری.
تمام اوراق رایگیری از سراسر ولایت بامیان جمع آوری گردیده، اکثر آنها به کابل فرستاده شده و باقی آنها فردا به کابل فرستاده می شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش های را در رابطه به تازه ترین تحولات انتخابات از رادیو آزادی شنیدین. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفته که نتایج عمومی اولیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از تاریخ 12 تا 16 سنبله اعلام خواهد شد و انتظار می رود که نتیجه نهایی انتخابات به تاریخ 26 سنبله اعلان شود. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان نه تنها توجه کشورهای منطقه و کشورهای کمک دهنده به افغانستان را به خود جلب کرده، بلکه مورد توجه جدی کشورهای عربی نیز قرار گرفته و بحث های داغی را در رسانه های این کشورها به همراه داشته است که ادبای اکثر این کشورها تا هنوز در یک فضای آزاد از تجربه رفتن به پای صندوق های رای برای انتخاب رهبر آینده کشورشان بی‌بهره هستند. تعدادی از تحلیلگران مسائل سیاسی عرب انتخابات افغانستان را نه تنها برای تقویت دموکراسی در افغانستان، بلکه برخی دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز مهم تلقی می‌کنند. عبدالرؤوف فروی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره، در همین ارتباط با یک کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه را انجام داده و گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
با وجود کم و کاستی ها در انتخابات و تهدیدها طالبان جهت و تعویق انداختن آن، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یک گام بزرگ در راه برقراری صلح و آرامش در افغانستان می باشد. همچنین آقای احمد سید احمد، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه اهرام مصری، در ارزیابی انتخابات ریاستی افغانستان تاکید نمود. وی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت
الانتخابات في حد ذاتها تمثل خطوه مهمه.
انتخابات در ذات خود یک گام بزرگ در راه انتقال افغانستان از مرحله خشونت به مرحله تشکیل دولت سلجو می باشد و مرحله انقلابها را پایان می دهد. بنابر اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، در این انتخابات بر چند مسئله تاکید شده است. نخست، ایجاد حکومت دموکراتیک از طریق صندوق‌های رای. دوم، در این انتخابات یک نوع تقلب‌کاری محدود و کموکاستی‌ها وجود داشته است، اما سرآغاز مرحله درست دموکراتیک به شمار می‌رود. سوم، نظام دموکراتیک تنها در رفتن به پای صندوق‌های رای نیست، بلکه نیاز به گسترش فرهنگ دموکراتیک دارد. ولی آقای سید احمد به این باور است که راه رشد و انکشاف دموکراسی در افغانستان با گلها فرش نیست، بلکه مشکلات فراوان بر سر راه آن قرار دارد. از مهمترین این چالش‌ها وجود نیروهای تندرو و افراطگرا در افغانستان است که مانع واقعی پیشرفت دموکراسی می باشد. وی می گوید گروه طالبان که نظام انتخابات را قبول ندارند یک تهدید واقعی بر نظام دموکراتیک به شمار می رود. آقای سید احمد می افزاید
دموکراسی تطبق فی کل دول العالم ولیکن فی اطار
نظام دموکراتیک صلاحیت و خوبی آن در کشورهای غربی برای دولتداری آزمایش شده و در کشورهای در حال رشد چی عربی اند یا اسلامی نیز قابل تطبیق می باشد، مگر لازم است که خصوصیت هر ملت و فرهنگ آن را نیز مد نظر بگیرد. تحلیلگر سیاسی مصری در مورد اینکه رسانه‌های عربی چگونه به انتخابات افغانستان پرداختند میگوید: رسانه‌های عربی به انتخابات افغانستان از خود اهتمام خاص نشان دادند، چون مشکلاتی که دامنگیر افغانستان میباشد همین مشکلات بر سر راه بعضی از کشورهای عربی نیز قرار دارد. به طور مثال تجربه دموکراسی یک تجربه نسبتا جدید در کشورهای عربی است و در عین حال با گروه‌های اسلامی که گزینش انتخابات را رد می‌کنند در کشمکش قرار دارند. بنابراین به خاطر تجربه نوین آن کشور به انتخابات ریاستی از خود اهتمام شایان نشان دادند. عبدالرؤف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره با استناد مصاحبه با یکی از تحلیلگران مصری احمد سعید احمد که روزنامه‌نگار روزنامه مشهور مصر الاهرام است. وی میگوید که مسائل اوای میگوید که انتخابات افغانستان نه تنها برای تقویت دموکراسی در داخل خود کشور بلکه سایر کشورهای عربی و اسلامی نیز مهم میباشه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در نیمه دوم مجله فرهنگی آزادی را براتون داریم و از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردین از شما ابراز سپاس و تشکر میکنیم. و اگر به اینترنت هم دسترسی دارین شما میتونین که مطالب پخش شده در رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی ما بخونین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.azadiradio.com. و حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. زرغونه منگل برخی از روزنامه‌های معتبر جهان را مرور کرده است.
نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبهش مطلب را به نشر رسانیده و در آن از ناکافی بودن نیروهای آمریکایی در افغانستان یاد کرده است. قماندانان آمریکایی در اخیر هفته گذشته با ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان صحبت‌های داشتند. آقای هولبروک در جریان دو روز گذشته از هر چهار مرکز قماندگی منطقوی در افغانستان دیدن نمود که پیغام‌های مشابهی را از قماندانان این مراکز اخذ کرد. در حالی که افزایش نیروهای آمریکایی و هم اعزام سربازان اضافی از سوی دیگر کشورهای عضو ناتو در جنوب افغانستان مؤثر تمام شده است، تعداد این نیروها هنوز هم کمتر از آن چیست که ضرور می باشد. به گفته نیویورک تایمز، تعداد مجموعی نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال حاضر 57,000 نفر است، ولی این معلوم نیست که آیا قماندانان آمریکایی با آقای هولبروک گفتند به چی تعداد سربازان بیشتر در افغانستان نیاز است. نیویورک تایمز میگوید شرق افغانستان یکی از نقاط پرآشوب آن کشور است و تورن جنرال کرتیس کابروتی، قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان، به روز یکشنبه در بگرام به هولبروک و خبرنگاران گفت در شرق افغانستان شبکه حقانی مشغول گسترش فعالیت‌هایش است. جنرال کرتیس گفت ما وسعت فعالیت‌های حقانی را در آنجا دیده‌ایم و در مقابل آن می‌جنگیم. این جنرال آمریکایی افزود به این باور است که جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی که با القاعده ارتباط دارند فعالیت های خیش را از مخفیگاه های خود در پاکستان سازماندهی نموده و نیروهای آمریکایی و افغان را در خاک افغانستان مورد حمله قرار می دهند. واشنگتن تایمز هم در شماره دیروزیش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان جنگ ضروری یا انتخابی. به گفته یه روزنامه، تا زمانی که طالبان و القاعده می توانند از مخفیگاه‌ها در مناطق قبایلی پاکستان استفاده کنند، ایالات متحده و ناتو در موقف عدم پیروزی در افغانستان قرار خواهند داشت. ولی لوید رستیز پاکستان، جنرال اشفاق پرویز کیانی و نیروهایش مشغول مبارزه با طالبان در داخل خاک آن کشور بودند و وعده پاکستان مبنی بر مبارزه بر ضد طالبان در وزیرستان شمالی و جنوبی تا هنوز در عمل پیاده نشده است. شماری از منتقدین در پاکستان به این نظرند که طالبان می خواهند تا زمان بر ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان مبارزه کنند تا آنکه آنها از جنگ خسته شده و افغانستان را ترک گویند. به گفته واشنگتن پست، زمانی که طالبان در افغانستان قدرت داشتند، پاکستان در غرب جبهه داشت که خودش را از تشویش نمبر یک خود یعنی هندوستان محفوظ نگه دارد. جنرال دیوید پتریس، قمندان نیروهای مرکزی آمریکا میگوید به نظر وی تعهد جاری کشورش به افغانستان باید تا 10 سال دیگر ادامه یابد بدون در نظر داشت قیمت آن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. ساعت 9:30 دقیقه صبح است و زرغونه منگل با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند اعلان نتایج انتخابات را که از ولایات مختلف مواصلت کرده است آغاز می کند. محمد جواد زندانی افغان از گوانتانامو آزاد و به افغانستان فرستاده شده است. لوی تارنبال امریکا یک وکیل را مقرر نموده است تا روی این ادعا که CIA در مقابل تروریستان مزنون از شکنجه کار گرفته است تحقیقات کند. صدر اعظم اسرائیل امروز با همتای برطانویش ملاقات نموده و روی اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بحث و گفتگو می کند. پلیس عراق می گوید انفجار دو بم جابجا شده در دو مینی بس در شهر جنوبی کوت در عراق حداقل 2 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کرده است. و وزارت عدلیه اسکاتلند میگوید لیبیا به وعده خود در مورد عدم استقبال گرم از بمبگذار لاکربی وفا نکرده است.
با تشکر از زرغونه منگل. شنونده عزیز، قسمی که قبلا گفتیم در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را برایتان آماده پخش داریم. با هم شنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلطان خوابهای پریشانم، میخواهم از تو روی بگردانم. من دل به سادگی کسی دادم، از تاج و تخت نقره گریزانم. بانوی خانه های گلی بودم، در چار سوی قصر نچرخانم. پیراهن حریر تنم را کشت، حس می کنم عروسک اوریانم. نزدیک سفره چه نشینم تخ، یخ بست بین شیر و عسل نانم. دیدی که حال روز دلم خوش نیست، تصویری از پرنده و بارانم.
غزل پرنده و باران زهرا حسین‌زاده را با صدای شاعر شنیدید، شاعر مهاجر افغان در ایران. زنان شاعر سنت شکن، بحث جامعی از حسین محمدی درباره زنان شاعر مهاجر در ایران است. در این برنامه نگاهی به همین بحث داریم. 7 شعر عشق را نیز در این ساعت از یاد نبرید. و ما خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را اینک به شما پیشکش می‌کنیم.
باستانشناسان افغان و فرانسوی در تحقیقات تازه ایشان در ولایت بلخ یک شهرک جدید را در زیر زمین کشف کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این شهرک دوره هخامنشیان در منطقه چشمه شفا کشف گردیده است. منطقه چشمه شفا میان ولسوالی های شلگر و چمتال موقعیت دارد. ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است این شهرک 7 کیلومتر مربع طول دارد و در آن ساختمان های تاریخی وجود دارد که با دیوارها احاطه شده اند. با گفته این مقامات کاوش ها و تحقیقات در این محل به کمک باستانشناسان فرانسوی همچنان ادامه می یابد. شمار از شاعران مرکز و ولایت افغانستان که در یک مشاعره به مناسبت روز استرداد استقلال این کشور اشعارشان را به خوانش گرفتند گفتند که وحدت ملی را محتوای اساسی اشعارشان قرار داده و در جهت تقویت روحیه میهن پرستی تلاش میکنند. این مشاعره در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. شاعران اشتراک کننده در این محفل اشعار را به زبانهای دری، پشتو، ترکمنی، ازبکی، بلوچی، پشه‌ای و لهجه آزارگی به خوانش گرفتند. رئیس جمهور افغانستان نیز از شاعران افغان خواست تا از قدرت کلامشان به هدف تقویت فرهنگ و نودوستی در کشورشان کار بگیرند. ده ها تن از دانشمندان افغان در پایان یک سمینار تحقیقی در خصوص آثار و داشته های فرهنگی گندهارا گفتند که باید تحقیقات بیشتری در مورد ساحات باستانی گندهارا صورت بگیرد. در این سمینار دو روزه شمار از فرهنگیان افغان و منطقه اشتراک کرده بودند و در پایان یک قطعنامه 8 ماده‌ای را نیز منتشر کردند که در آن به تحقیقات بیشتر در خصوص تمدن حوزه گندهارا تاکید صورت گرفته است. ضیا افشار معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که برگزاری چنین سمینارهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برگزاری یک همچین سمینارهای علمی تحقیقی در روش ساختن تاریخ کهن افغانستان برای نه تنها مردم افغانستان بلکه برای تمام مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، خصوصا سمیناری که امروز مسئله ساحات و آثار ساحات باستانی گندهارا است که یکی از حوزه هایی هست که در افغانستان و سرزمین فعلی پاکستان و قبلا هندوستان و مشارکت های مهمی داشته و خصوصا این بخش سمینار امروز در بخش های مختلف مسائل هنر گندهارا را تحت پوشش.
اشتراک کنندگان این سمینار وادی کابل کاپیسا را محل رشد و انکشاف حوزه تمدنی گندهارا خواندند و گفتند که این ساحه منطقه وسیع را در بر می‌گیرد که برخی از ساحات پاکستان کنونی نیز در آن شامل است. اکادمی علوم افغانستان گفته است که در مورد تمدن گندهارا تحقیقات بیشتر صورت خواهد گرفت و مرکز تحقیقات کوشانی در این زمینه کار خواهد کرد. و خبر آخر این که انتظار می رود مجموعه شعرهای تازه سید فریدون ابراهیمی به زودی چاپ و توزیع شود. آقای ابراهیمی می گوید که این سیومین گزینه ی شعرهایش است و در این مجموعه تازه ترین سروده هایش را که در قالب های غزل نو، نیمایی و سپید سروده شده است به علاقمندان خود پیشکش می کند. از این شاعر جوان تا کنون دو مجموعه شعری دیگر نیز چاپ شده و سیومین مجموعه شعری وی باز تاب دهنده مسائل اجتماعی، سیاسی و عاشقانه است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زنان شاعر سنت شکن نوشته است از رضا محمدی که بخش های از آن را از مانامه پیام روز نقل میکنم. پیام روز نشریه بیرون مرزی افغانای مهاجر در تورنتو کانادا است که عظیم نوذر الیاس و حنیفه فریور آن را گردانندگی می کنند. زنان مهاجر افغانستان در ایران در چند چیز از هم فرق دارند. اول این که از وضعیت‌های متفاوت به ایران مهاجر شدند. وضعیت‌های با نسبت‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوت. مثلا زنان مناطق روستاهای مرکز افغانستان شکل و آداب زندگیشان با زنان مناطق شهری کابل و مزار شریف یا زنان مناطق جنوب و غرب افغانستان بسیار تفاوت دارد. دوم این که وضعیت فعلی اجتماعی زنان مهاجر افغان در ایران نیز از هم فرق می‌کند. گروهی در ایران از مواهب و امکانات بهتر زندگی برخوردار شدند. به اجتماعات فرهنگی جمهوری اسلامی مثلا پوهنتون‌ها، فرهنگسراها و مراکز آموزشی را یافتند و بعضی دیگر به خاطر شکل متفاوت اقامت از لحاظ پناهندگی یا حضور غیر قانونی در ایران شاید حتی به مکتب را پیدا نکرده باشند. با وجود این همه جمعیت متنوع افغانان در ایران چند چیز مشترک دارند. اول اینکه با وجودی که در ایران زندگی می کنند هیچ وقت نتوانستند در فضای اجتماعی ایران حل شوند یا خود را جزء از این محیط بدانند. غالبا مناسبات این گروه مناسبات درون قومی است و بیشتر با همدیگر سر و کار دارند. حتی برخورد آنها با محیط میزبان نیز با جبهه‌گیری و تعصب همراه بوده است. دلتنگی برای وطن به خصوص به خاطر سالها دوری و شناخت غیر دقیق از وطن، وطنی که برای آنها از دست رفته است، همیشه در بین این زنان تب داغ داشته است. از جانب جبهه‌گیری و شکایت آنها در برابر فرهنگ و جامعه ایرانی نیز خودش به نوع رسم و رواج تبدیل شده است. و همین دلایل زنان شاعر مهاجر افغان در ایران با وجود همه تفاوت‌هایشان در مقابل جامعه ایرانی کنش‌های مشترک دارند. به ندرت کسی از آنها جدا از قوانین دولتی و سنت‌های افغانی در ایران شاغل شدند و به این جهات اکثراً درونگرا و پرخاشگر به نظر می‌آیند. مثلا وجیه خدا نظر در مصرعه شعر گفته است: حالا غروب‌ها به افق خیره می‌شود، گنجشک کوچکی که پریدن بلد نبود. و محبوبه ابراهیمی میگوید: این سو کنار مرز نشسته است انتظار، آن سو شکفته است لب رود نوبهار، این سو شکسته تلخ غزل در گلوگاه من، آن سو شکفته شعر به لبهای قندهار. نقطه دوم اشتراک زنان مهاجر افغانستان در ایران به گفته رضا محمدی این است که با وجود همه جبهه‌گیری ها به شدت تحت تأثیر غیر مستقیم فرهنگ و جامعه ایران قرار گرفتند. غیر مستقیم به این معنا که شناخت آنها از جامعه ایرانی به سبب ارتباط و رفت و آمد با آنها نبوده است، بلکه بیشتر از جانب رسانه‌های دیداری، شنیداری و خواندنی بوده است، مثلا تلویزیون و برنامه‌های تبلیغاتی آن، رادیو، روزنامه و کتاب. و واضح است که چنین آشنایی تقریبا آشنایی کاذب و مبهم است و تأثیری که این آشنایی بالای زندگی مهاجران افغان در ایران می‌گذارد از لحجه در همه که نه افغانی است و نه ایرانی، تا زوایای مختلف زندگیشان که آنها را میان زندگی سنتی خودشان و زندگی تازه آموخته سرگردان می سازد قرار داده است. و مشخصه سیوم مشترک میان زنان مهاجر افغانستان به گفته رضا محمدی، پوست انداختن نسل تازه است و تفاوت بسیار عمیق دو سه نسل زنانی که در ایران زیستند و زندگی می کنند. نسل تازه تر هرچی پیش آمده بی‌پرواتر، جسورتر و پرخاشجوتر شده و همانقدر که به سنت‌های خودشان بی‌توجه و در زندگی سردرگم، کم عقیده و بی‌تفاوت شدند، در همان حال غربت زدگی کمتری دارند، جستجوگر، جهان اندیشتر و راحت تر شدند. رضا محمدی در پایان بحث زنان شاعر سنت شکن می گوید: شعر زنان مهاجر افغانستان در ایران طی چند نسل تغییرات فراوانی داشته است. در ابتدا شاعران بودند که یا در افغانستان شاعر شده بودند و یا حداقل دانایی شعرشان را از آنجا کسب کرده بودند. با وجودی که خیلی از مضامین راه به شعرهایشان نداشت، اشعار با فضای بسیار مردانه ای داشتند و یا با دغدغه ها و حماسه های مردانه می پرداختند. مثلا زهرا رسولی می گوید: ببین که در حق ما ظالمان چی ها کردند. و 100 عمارت دیگر ز خون بنا کردند. و یا سیمین حسین زاده به پیروی از سیمین ببهانی می گوید: هان مکو در بهای زن بودن، گوشه انزوا سزاست مرا، ناتوان بینوا حقیر ضعیف، ز آفرینش همین بهاست مرا. دو یتیمم ز من پدر می خواست، سرپرست و ولی و ناناور، چی بگویم چی ها کشیدم آ، گاه بابا شدم گه مادر. به گفته آقای رضا محمدی، با اینکه راوی این نو شعرها زن است، اما نوی نگاه تسلط ذهنیت مردانه را نشان می داد. و اما در سالهای بعد با گسترش ارتباط شاعران با فضای ادبی مدرن و همین طور آشنایی آنها با مجامع ادبی در ایران، نوع نگاه، زبان و شعر تغییر پیدا کرد. از فائق جواد مهاجر می‌خوانیم: دوشیزگان یخ زده در باد گم شدند، عاشق شدند و در شب میاد گم شدند. و شعر هم است از شکریه عرفانی: خبر نیست جز این که زن بارو سری رسوا بر زمین میخورد و میگوید من هوا نیستم. من پیراهنهایم را میشمارم و از خود میپرسم آیا من هوایم؟ و نکته آخر از رضا محمدی این که شعر این شاعران حتی به زبان انحصاری خود میرسد، صاحب امضا میشود و عرفای این شاعران براستی میتواند نماینده ذهنیت‌های فراموش شده بسیاری از زنان مهاجر باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. دنیای شعر دنیای ویژه است که جز زیبایی و عشق و آشنایی چیز در آن نمی گنجه. شاعر با سیاهی، کدورت و ناروا آشتی ناپذیر است، ولو که با خیال، اما شاعر خود با عشق و زیبایی نزدیک می کند و از پلیشتی ها می گریزد. رابطه عشق و آزادی و شاعر مثل رابطه آب و ماهی است. به همین خاطر گفتن که شاعران وارثان و واصفان آب و خرد و روشنایی اند و راهبران آزادی و همدلی و همزبانی. با مسرت مهمان برنامه هفته یکی از همین شاعران همدل است. شاعر جوان که در وقت کم تاخت خوبه در میدان شعر داشته. حکیم علیپور، به برنامه خوش آمدید. با قرار معمول در آغاز می خواهیم با شما بیشتر آشنا شویم.
تشکر میکنم. با عرض سلام حضور تمام شنونده های عزیز، نام من حکیم علیپور، در ولایت بلخ به دنیا آمدم. در خانه و در فامیل ما فرهنگ شعرخوانی جریان داشت، به ویژه حافظ و مولانا دیوان شمس. اینا را می خواندم و خیلی علاقه داشتم در شعر، مطالعه کردم، شعر خواندم و بعدا دریافتم که میتونم چیزایی بنویسم، گرچند با نقایص و شاید خیلی هم خوب نه، ولی آنچه که حس میکنم، آنچه که دردم است، روی کاغذ میرزم و در قالب شعر عرضه میکنم. در ابتدا وقتی که آغاز کردم، به قالب غزل شروع کردم، چون غزل زیاد خوانده بودم و با غزل زندگی میکردم و بیشتر تجربه های ما در قالب غزل است. بر علاوه غزل، قالب های نو مانند قالب سپیده هم در پهلوی غزل تجربه میکنم و یکی دو تجربه در قالب مثنوی هم داشتم و فکر میکنم که در مثنوی هم خیلی راحت هستم.
بله، حال گپ شما را شنیدم. ببینیم که غزلی که بر ما حال میخوانین چقدر زور داره و چقدر گپهای شما را تایید میکنه. بفرمایید.
ممنون. شعر پیوند غریبی است میان من و تو، فکر کن راز عجیبی است میان من و تو، فکر کن باغ سرفگنده به من میگوید عشق هم نیمه سیبی است میان من و تو. مرگ هر لحظه مرا میشکند میگوید زندگی گور و صلیبی است میان من و تو. فکر کن باز به خود آی کمی بی خود شو بی خودی هات فریبی است میان من و تو. گوش کن حرف مرا هیچ کسی گوش نکرد دوریت درد عجیبی است میان من و تو.
خانه آباد، چیزی که از غزلهای شما آقای علی پور احساس میشه و دانسته میشه سادگی و روانی زبان شعر شماست و یا کوششی که در این راستا شما دارین. شما خود به سادگی شعر که بدون شک یکی از ویژگی های شعر مدرن است چقدر ارزش میدین؟
بقیده ای من شعر و خصوصا شعر امروز، شعر معاصر به طرف سادگرایی در حرکت است و شعر به طبیعت کلام نزدیک شده رایز و باید هم همین قسم باشه. شعر هر دورهی به زبان خودش نزدیک بوده به آنچه که مردم تکلم میکرده و امروز شعری که تاکیدهای لفظی و معنوی داشته باشه و شعر مشکل فکر نکنم زیاد خواننده داشته باشه و زیاد طرفدار هم داشته باشه و شعر به همون سادگی خود باید باشه تا به دلها چنگ بزنه و آنچه را که از دل شاعر برمیخیزه به دل دیگر را بشینه.
خب حالا میخواییم که یک شعر بخونین که به دل ما و شنوندگان چنگ بزنه.
خیلی خوب. پاهایت را سپید کردند و بر موهایت کلاغان مرده را آویختند، بر بادیت با ظهور بادهای مخالف آغازید خاکهای تنت به هیئت بودای نابود بامیان و اشکهایت به صورت دختر معصومی در بند امیر در آمد. تو برگ 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 سپرده می شدی به گذرگاه های فراموشی و برگ 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 سبز می شدی از لای پیراهن نیمه سوختت. بچه های عاشق هر صبح با سنگ نوازشت می کردند و زنبورها با نیش و امسال که سال کرم است باغبان عاشق فراموش کرده که پاهایت را سپید کند.
حکیم علی پور فکر میشه که شعر جوانان ولایت بلخ یک نوع فضا داره، یک نوع روال داره، نوع روایت آمیخته با تغزل که چاشنی از شکایت از روزگار هم داره و فکر میشه که اگر تفاوت در شعر دو شاعر وجود داشته باشه مسئله زبان هست. شما چطور با این نظر موافق هستین؟
خب شعر جوان بلخ بیشتر به سوی عاشقانه سرایی در حرکت است و عاشقانه ها خوب گل کرده در بین غزل بلخ ببیشه.
دلیلش چیست که گل کرده؟ آیا به نظرتان مضمون دیگه نمانده؟ در حالی که غزل مدرن میشه مایه ببنده از اوضای جاری سیاسی، اجتماعی حتی؟
خب من فکر میکنم گاه شعر در ضد سیاست حرکت میکنه، یعنی باز خود از این سیاسی میسازه شعرک، ولی من فکر میکنم خود این عاشقانه سرایی هم به نحوی بر ضد این خشونت باشه و دعوت مردم به سوی یک لطافت، صمیمیت و عاشقانه زیستن باشه. و گرچه میبینیم بعضی کسایی هستن در بلخ، بعضی از شاعرای جوانی که خیلی متفاوت کار میکنند، یعنی عمو دردهای عمیق اجتماعی و دردهای تا حدی هم سیاسی را میگیرن و با عاشقانه ها تلفیق میکنن و یک چیز جدا مثلا یک چیز ویژه بیرون میتن. و ولی اکثرا جریان عاشقانه سرایی بیشتر مروج است و گرچند من خودم چندان موافق با عاشقانه سرایی محض نیستم و من فکر میکنم اگر عاشقانه سرایی بیش از حد، یعنی به صورت افراطی ما عاشقانه سرایی کنیم، در نهایت به بنبست مواجه خواهد شد. و چقدر ما مثلا از زلف و لبیار بگیم، فضا یعنی فضا تکراری خواهد شد.
ایده نگفتین که عشق به بن‌بست میرسه یا شاعر؟
شاعر به بن‌بست میرسه با این عشق دست به ریبان شدن و در نهایت فضای شعرش تکراری میشه و حرفایی که میزنه بار بار تکرار میشه و همیش که خواننده دیگه چقدر مثلا از لب بشنوه از یک شاعر. فقط شیوه های بیان شاید متفاوت باشه، یک بار تشبیه به یک چیز بکنه، یک بار تشبیه به یک چیز، و در نهایت فضا تکراری میشه. و چیزی که مهم است در شعر امروز کشف فضاهای نو است، چی در زبان باشه، چی در فضا، چی در تصویر. در نهایت تصویرها هم تکراری میشه وقتی ما از یک موضوع بگیم.
فکر میکنم منظور شما است که شاعر امروزی مثل کلاسیک ها پیوسته رخ یار با گل تشبیه نکنن و حرفای نو بیابند.
دقیقا همینطور است. به نظر من اگر آدم یک کمی هم جرأت بده به خود و بیایه مسائل امروزی را وارد شعر بکنه با آنچه که زندگی میکنه. امروز ما میبینیم که اطراف ما را هواپیما گرفته، موتر گرفته، اینترنت است، کامپیوتر است و تمام چیزهایی که هست اینا داخل شعر شده. خیلی راحت شاعر باید جرأت بده به خود تا اینا را شاعرانه بسازه و در داخل شعر بیاره.
بله، شنوندگان عزیز، شما به برنامه ادبی هفت شعر عشق گوش میتین و شاعر مهمان حکیم علی پور است. خب آقای علی پور، در این بخش برنامه مایل هستیم که یک پارچه از سروده های شما را با صدای خود شما بشنویم.
خیلی خوب. هزار سال پس از ماجرای مرگ من، هزار سال پس از انقضای من، اصلا کسی بیاید و رسم نوی شروع شود و خون تازه هنا نه که رنگ بر ناخن. هزار سال پس از آن که جنگ انجامی، هزار سال پس از آن که آب شد آهن. هزار سال پس از آن که نوح مرد از غم، هزار سال پس از آن که غرق شد شیون. کسی بیاید و آتش به گورم اندازد، میان شعله برقصد میان صدها تن، و بعد خاک مرا که ز غصه مسموم است بگیردش و بپاشد به کشت اهریمن. ز قتلگاه من آخر که رود خون جاری است، کسی بیاید رنگ سیاه بر ناخن.
از شما آقای علی پور، شاعر جوان از ولایت بلخ، تشکر میکنم که در برنامه ما اشتراک کردین.
تشکر میکنم یک بار دیگر از شما و از رادیو آزادی، و من فکر میکنم این مصاحبه ها کارساز است و خیلی خوب است به خاطر معرفی کردن ادبیات معاصر و شعر معاصر و جوانان.
با سپاس از شما هم حکیم علی پور. در آخر تقاضا میکنم غزل بخونین تا تنین صدا و شعر و ندایتان در خاطر ما یادگار بمانه.
خیلی خوب. پرنده جای تو را برف و باد پر کرده، پرنده جای تو را برف و باد پر کرده، و دست های مرا انجماد پر کرده. پرنده بال بزن، آسمان و چاه یکیست، به جای تیغ فضا را شغاد پر کرده. پرنده پر بکش و زنده شو رها از خود، که زیر پای تو را هم فساد پر کرده، که زیر پای تو دستان من شده مدفون، که زیر پای تو را زنده یاد پر کرده. شب از بریدگی حلق من زده بیرون، و جای خون مرا اعتیاد پر کرده. چه اتفاق بدی، من که هیچ مردی مرد، که طرح هیچ تو را با مداد پر کرده. دو طرح پوچ، دو طرح قشنگ، دو من و تو، که مرد دیشب تا بامداد پر کرده.
از یاد رو خط گشتم، بودخانه به بودخانه، بودخانه به بودخانه، گردانده مرا چشمه، گردانده مرا چشمه، میخانه به میخانه، میخانه به میخانه، گردانده مرا چشمه، گردانده مرا چشمه، میخانه به میخانه، میخانه به میخانه. شام و سحر امکان، هر شام و سحر امکان، نبود که تو را بینم، نبود که تو را بینم، هر شام و سحر امکان، هر شام و سحر امکان، نبود که تو را بینم، نبود که تو را بینم.